أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب رسیده بودیم به روایت پنجم. روایت پنجم انهو، یعنی هم اولش اومده انهو، انهو یعنی از همون محمد ابن یحیای بالا، یعنی دیگه هم محمد ابن یحیای رو تکرار نکرده، انهو میگه. ان احمد ابن محمد، ان ابن فضال، ان الحسن ابن الجهم. عزیزان جلسه قبلی هم ما تذکر دادیم، ما بحث رجالی و بحث درایه و اینا رو نمیخوایم انجام بدیم، فقط بعضی وقتا یه سری نکاتی که رهگذری بشه استفاده کنیم، رهگذری میگیم و رد میشیم. حسن ابن جهم در روایت بالا هم بود، روایت بالا گفته بود عن الحسن ابن الجهم قال سمعت الرضا، اینجا میفرماد حسن ابن جهم قال قلت لابل حسن. حسن ابن جهم هم امام رضا رو درک کرده و هم امام کاظم علیه السلام رو درک کرده، به خاطر اینکه به امام رضا ابل حسن رضا میگن، به امام کاظم هم ابل حسن گفته میشود. حسن ابن جهم هم هر دوتا امام رو درک کرده، بعضی وقتا مثلا راوی فقط امام کاظم رو درک کرده، میگه قلت لابل حسن، این معلومه که خب یک امام بیشتر درک نکرده دیگه، خب ابل حسن معلوم امام کاظمه. یا اگه فقط مثلا امام رضا رو درک کرده، میگه ابل حسن، مشخصه که این ابل حسن منظور امام رضاست. ولی حسن ابن جهم چون هم امام رضا رو درک کرده و هم امام کاظم رو درک کرده، اینجا میگه قلت لابل حسن، این ابل حسن هم میتواند امام کاظم باشد و هم میتواند امام رضا علیه السلام باشد. البته حالا میخواد امام رضا باشد یا امام کاظم باشد برای ما فرقی نمی کند، اونی که بر ما فرق میکنه اونی که راوی مثلا مشتبهه بر ما، نمیدونیم راوی کیه، راوی مثلا فلانی یا فلانیه. اینجا امام کاظم باشد یا امام رضا باشد در نه در مفهوم روایت بر ما دخلی دارد و نه در اعتبار روایت، هر کدام میخواد باش اشکالی نداره. به هر حال حسن ابن جهم میگه گفتم به امام رضا یا امام کاظم علیه السلام ان عندنا قوما لهم محبه وليست لهم تلك العزيمه، به امام علیه السلام عرض کردن اطراف ما پیش ما یه سری افرادی هستن که لهم محبتون، یعنی شما خاندان رو دوست دارن، اهل بیت رو دوست دارن، عشق دارن، محبت دارن، ولیست لهم تلک العزیمه، ولی اینا چنین عزیمه‌ای ندارند. عزیمه یعنی اعتقاد راسخ، عزم، اعتقاد راسخ، خدمت شما عرض کنم اعتقادی که از روی استدلال و برهان و منطق و از این چیزا باشد. لیست لهم تلک العزیمه، اعتقاد راسخی ندارد. یقولون به هازل، اینا اعتقاد به شیعه‌گری دارن، یعنی همین قدر. یقولونه، یقولونه یعنی اعتقاد راسخ ندارن. یقولون به هازل قول، این قول رو اعتقاد دارن ولیکن اعتقادشون راسخ نیست، از روی استدلال و برهان نیست. امام علیه السلام فرمود فقال لیس اولائک ممن عاتب الله انما قال الله فاعتبروا یا اولی الابصار. امام فرمود اینها، یعنی شیعیانی که محبت دارن ولی اعتقادشون از روی اعتقاد راسخ استدلالی نیست، اینها تحت این آیه قرار نمیگیرن. عاتب الله، عاتب یعنی سرزنش کردن، اینها جز اون کسانی که نیستن که خداوند متعال اونها رو سرزنش میکنه. مگه خداوند متعال چجوری سرزنش میکنه؟ انما قال الله، خداوند متعال میفرماد فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار یعنی عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت. خب این آیه، آیه سوره دوی، آیه دوی سوره حشره. آیه را اگه نگاه بکنید، در آیه اول آیه تا فاعتبروا یا اولی الابصار برای کفار است که میگه اینا، خدمت شما عرض کنم، گمان نمی کردن اینا از مدینه خارج بشن، خودشون گمان نمی کردن، شما گمان نمی کردید که این دژهاشون بشکنه و حصون و این سنگرهاشون در هم بشکنه و اینا. خداوند متعال ترس رو در دلهاشون انداخت، یخربون بیوتهم به ایدیهم، خونه هاشون خودشون با دست خودشون خراب کردن و عید المؤمنین، مؤمنین خونه هاشون رو خراب کردن. بعد می فرمان فعتبر یا اولی الابصار، آی صاحبان بصیرت نگاه کنید عاقبت این کفار چی شد. خب اینجا فعتبر یا اولی الابصار یعنی آی کسانی که ایمان نیاوردید، نگاه کنید، درس بگیرید، عبرت بگیرید. فعتبر یا اولی الابصار، این فعتبر یا اولی الابصار ربطی به مؤمنین دیگه نداره. چرا؟ چون مؤمنین که عبرت گرفتن، مؤمن شدن، ایمان آوردن. پس این فاعتبروا یا اولی الابصار یعنی ای کسانی که صاحبان عقل و هوش هستید، عبرت بگیرید از این صحنه ها، عبرت بگیرید. خب پس خداوند متعال در این آیه داره سرزنش میکند اولی الابصاری رو که از خدمت شما عرض کنم که اون بصیرت و اون عقل و فهم و درکی که خداوند متعال بهشون داده بود استفاده نکردند. خب امام میفرماد اینها یعنی شیعیانی که محبت دارند و محبتشون آنچنان راسخی نیست، اینا درست است که مثلا بگیم جایگاه قرب عند اللهشون یا جایگاه ثوابشون، جایگاه بهشتشون مانند کسانی که خدمت شما عرض کنم که استدلالی پیش اومدن اینا اونجوری نیست، ولی این شیعیان جز به این آیه فاعتبروا یا اولی الابصار هم نمیان، اینا جز این آیه هم نمیان. چرا؟ چون اینا یک مقداری از راه رو پیش آمدند، اما یه مقداری پیش اومدن، اما به اون جایگاه اصلیشون نرسیدن. درسته، ولی اینم نیست که ما به اینا بگیم شما هیچی پیش نیومدید. پس اینها تحت عنوان این آیه نمیان. خب این آیه خدمت شما، این روایت یک با دید اولیه که نگاش بکنیم شاید ربطی به باب نداشته باشه، چون اصلا کلمه عقل هم توش نیست. ان دنا قوم لهم محبت و ليس لهم تلك العزيمه يغون بهذا القوم فلا اولئك ممن اعطى الله قال يا فاعتبر يا اولي الابصار. این روایت اصلا ظاهر مطلبش اینه که هیچ ارتباطی به چی نداره، باب ندارد. ولی چیزی که هست، این روایت درست است که کلمه عقل توش نیامده، ولی بی ارتباط با باب هم نیست. چرا بی ارتباط نیست؟ به خاطر اینکه اینجا خداوند متعال میخواد بگه که اینها از عقلشون استفاده نکردن. خدا بهشون میگه فاعتبروا یا اولی الابصار، اونها شیعیانی که محبت دارن ولی عزم جدی ندارند و اعتقاد راسخ ندارند، از عقلشون یک مقداری استفاده کردن. درست است که از کنه عقلشون و اون اصل عقلشون بهره برداری نکردن، ولی چیزی که هست ما نمیتونیم به اینا بگیم از عقلتون استفاده نکردید. چرا؟ یکم راه اومدن، این دیگه عتاب اصلی الهی به اینا نازل نمیشه. چرا؟ چون یه برهه‌ای از عقلشون، یک مرحله‌ای رو از عقلشون بهره برداری کردن. خب این روایت پنجم. و اما روایت ششم، احمد ابن ادریس عن محمد ابن حسان عن ابی محمد رازی عن سیف ابن امیره عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام. اسحاق ابن عمار میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، امام علیه السلام این عبارت رو فرمود: من کان عاقلن کان له دینون و من کان له دینون دخل الجنه. هر کس عاقل است او دین دارد. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس که عاقل است او دین دارد و هر کس دین دارد وارد بهشت می شود. خب این روایت امام علیه السلام رو اومده بین انسان عاقل و انسان مؤمن چیکار کرده؟ رابطه تساوی قرار داده. من کان عاقلا کان له دینون، هر کس که عقل دارد دین دارد و هر کس دین دارد وارد بهش میشه. خب ما اون تیکه دومش کارش نداریم، من کان له دینون دخل الجنه. تیکه اولش کارش داریم، من کان عاقلا کان له دینون، هر کس عاقل هستش دین دار است. خب یعنی کسانی که دین ندارن عاقل نیستند؟ عقل رو ما بالا معنا کردیم، گفتیم یعنی خداوند متعال یه سری علوم اولیه، درک محاسن، درک قبائح رو به او عنایت کرده، به این میگیم عاقل. کسی که خوب و بد رو میفهمه، حسن و قبح عقلی رو میفهمه، به او میگیم عاقل. امام در اینجا میفرماد هر کس عاقل است دین دارد، یعنی هر کس دین ندارد عاقل نیست دیگه. خب پس کفار یعنی عقل ندارند. ببینید عقل که نمیشه بگیم ندارن. قرآن کریم در رابطه با کفار میگه، بله آیش رو اگه یادم بیاد میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد لهم قلوب لا یفقهون بها لهم ابصار لهم اعین لا یبصرون بها لهم آذان لا یسمعون بها لهم قلوب لا یفقهون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. من آیش حالا یادم نیست آیه کجاست، ولی حالا هر جا میخواد باش. بله حالا آیش رو من، بله آیه سوره اعراف آیه 179، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها. جهنمی ها چند تا ویژگی دارن، اینا قلب دارن ولی تفقه ندارن. یعنی خداوند متعال قلب در اینجا منظور همون چیه؟ فکر است، همون عقل است. ببینید قلب در اینجا نه این قلبی است که در سینمون داره مثلا پمپاژ خون میکنه، نه، قلب یعنی خوب و بد فهمیدن. قلب دارن ولی تفقه ندارن، یعنی این قلب رو، این فکر رو به کار ننداختن جهنمی ها. لهم اعیون لا یبصرون بها، چشم دارن ولی میدینن ولی با این دیدنشون درس نمیگیرن. گوش دارن ولی نمیشنون، یعنی واقعا کرن، نه گوش دارن میشنون ولی که حرف حق رو نمیشنون، روی حرف حق دقت ندارن. قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، اینا مثل حیوانن. نه بابا اصلا بدتر از حیوانن، اینا غافلن. خب فرق انسان با حیوان چیه؟ همینه دیگه، فرق انسان با حیوان سر اینه که حیوان خوب و بد رو نمیفهمه، حسن و قوه عقلی ندارد، و الا همه چیز مثل ماست دیگه، چه فرقی میکنه با ما؟ فرق ما با او همین چیه؟ خوب و بد فهمیدن است. حیوانات خوب و بد نمیفهم، ما میفهمیم. خب ما میشیم انسان چون میفهمیم. او نمیفهمد خوب و بد را، میشه حیوان. قرآن میگه اینا حیوانن. چرا؟ چون فرق تو با حیوان چی شد؟ فرق تو با حیوان سر این بود که عقل داشتی، او عقل نداشت، تو هم که از عقلت استفاده نکردی پس شدی حیوان. قرآن یه بل اضرابیه میزنه، میگه بل هم ازل. نه، بلکه اینا بدتر از حیوانن. چرا؟ چون حیوان نداشت تا ازش استفاده بکنه، ولی تو داشتی و ازش استفاده نکردی. ببینید قرآن میگه بر جهنمی ها قلب دارن ولی تفقه ندارند. اینجا امام میفرماد من کان عاقلا کان له دینون، هر کس عاقل است دیندار است. پس اونایی که جهنمی هستن عقل ندارن. چرا؟ دارن، ولی از عقلشون بهره برداری نمی کنند. از عقلشون بهره برداری نمی کنند. من کان عاقلا له دینون. خب این از این مطلب. مطلب بعدی، خب چرا امام اومده ملازمه قرار داده بین عقل و دین؟ من کان عاقلا له دینون، این ملازمه از کجا امام داره برده؟ خب ببینید وقتی که ما اومدیم تعریف کردیم عقل رو در اون روایت بالا اول روایت یک و عقل رو گفتیم همون از اون ادبر فعدبره، اقبل فعقبل ادبر فعدبره سمن استنتقهو، و اونجا گفتیم این از شواهد و قرائن به دست میاد که این منظور از این ادبر یعنی ادبر عن القبائح، اقبل یعنی اقبل الال محاسن، سمن استنتقهو یعنی خداوند متعال چیکار کرد؟ او رو فهمان بهش فهمون. و در اونجا گفتیم این که امام میفرماد خدا به عقل گفت ادبر ثم ادبر عقل ثم ادبر، این امرش امر هدایتش هدایت تکوینی است نه تشریعی. یعنی ما در مرتبه فهم مسحاسن و قبایح تکوینا خوب و بد رو فهمیدیم. خب اگر خوب و بد رو مفهمیدیم، خوب و بد فهمیدن همان و موحد شدن همان. چرا؟ خوب و بد فهمیدن یعنی یه نفر که خوب رو فهمید شکر منعم میفهمد، یه نفر خوب فهمید میفهمد که خوب و بد رو اگه فهمید میفهمد که دنیا بدون خالق نمیشود. اگر یه نفر عقل داشت و از عقلش بهره برداری کرد میفهمد که این دنیا اگر که خالق دارد پس یک نماینده‌ای میخواد. ما گفتیم در بحث توحید خواهیم رسید انشالله که مسائل توحیدی از راه عقل ثابت میشه. پس کامن کان عاقلا له دینون، اگه تو این عقل تو به کار بندازی دیندار خواهی بود. آه، یه روایت کوچولو چقدر قشنگ شد. من کان عاقلن یعنی کسی که از عقلش داره بهره برداری میکند، کان له دینان یعنی عقلش رو به کار میندازد و دیندار میشود. بله، و من کان له دینان دخل الجنه، هر کس دیندار شد وارد بهش خواهد شد. چقدر روایت قشنگ بود. خب روایت هفتم. عدتان من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن محمد ابن سنان عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال، امام باقر علیه الصلاه و السلام فرمود انما یداق الله العباده فی الحساب یوم القیامه علا قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. خب امام باقر علیه السلام فرمود خداوند متعال یداق الله العباده، یعنی حسابرسی میکند، حساب کشی میکند بنده ها رو. یدا از دققه میاد به معنای دقت کردن، بررسی کردن. خداوند متعال بررسی میکند بنده ها را در حساب و کتاب روز قیامت، یوم القیامت، در روز قیامت، به علا قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا، به همان اندازه‌ای که عقل رو در دنیا به او عطا کرده، به همان اندازه چیکار میکنه؟ حسابرسی میکنه ازشون. خب در اینجا دقت کنید چند تا نکته رو ما اینجا میتونیم از این روایت به دست بیاریم. اول که ما نکته اولی که ما اینجا بخوام بگیم که چرا خداوند متعال به اندازه عقل داره دقت میکند، به اندازه‌ای که حسن و قبر به او فهمانده، به همان اندازه او رو چکار میکنه؟ حساب کشی میکند. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخواد بیش از اون عقلی که به او عطا کرده حساب کشی بکنه، در واقع میشود عقاب بلا بیان، میشه عقاب بلا بیان دیگه. من خدا حسن و قبر رو مثلا 20 درجه به او گفتم، ولی میخوام تو حسابرسی چقدر حسابرسی کنم؟ 80 درجه حسابرسی کنم. این کمال ظلمه. من خدا عقل رو 20% بهش دادم، ولی تو حسابرسی میخوام چقدر حسابرسی کنم؟ 80% حسابرسی کنم. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که بچه کلاس اولی بره سر امتحان بشینه، شما از اول سوال تا حالا فقط خواندن یادش دادی، نوشتن یادش دادی، ریاضیات هم فقط عدد یادش دادی و به اضافه یادش دادی، علوم هم مثلا همین نمیدونم یه چیز خیلی سطح پایین یادش دادی اینا، حالا میبریش کجا؟ سر جلسه امتحان میشونیش، یک امتحان دکترا میذاری جلوش، میگه حالا بیا بشین دکترا، جدول فیثاغورس برای من حل کن. خب شما فورا میگی چی؟ میگی این عین ظلمه. این بچه بیش از پایه اول بهش آموزش داده نشده، امتحانش هم باید به اندازه پایه اول باشد. خب حالا خداوند امتحان همینه دیگه، میگه یداق الله العباده فی الحساب یوم القیامه علا قدر ما آتاه من العقول. من العقول یعنی حسن و قوة عقلی. تا اونجایی که خداوند متعال حسن و قوة عقلی به او عطا کرده، به همان اندازه هم از او حسابرسی خواهد کرد. درست شد؟ در واقع خداوند متعال هر کسی را به اندازه عقلی که به او عطا کرده، به همان اندازه امتحان ازش خواهد گرفت. پس اگر خداوند متعال بیش از اون محدوده عقلی که ازش به او عطا کرده ازش درخواست بکنه و امتحان ازش بگیره و حسابرسی ازش بکنه، میشود عقاب بلا بیان، که این چی میشه؟ این ظلم خواهد بود. نکته بعدی که از این روایت به دست میاد این تیکه هست، علا قدر ما آتاهم من العقول. علا قدر ما آتاهم من العقول، از این تیکه روایت چی به دست میاد؟ از این تیکه روایت این به دست میاد که معلوم میشه خداوند متعال حسن و قوه عقلی رو، عقل رو، فهم رو به همه یکسان عطا نکرده. چرا؟ چون میگه به اندازه ای که خدا به او عطا کرده است، به او اندازه. معلوم میشه که اندازه هایی که خدا عطا میکنه چی داره؟ با هم تفاوت داره. عقل مراتب داره، درجه بندی داره، پله پله ای داره، هر کسی به اندازه خودش داره بررسی میشود. خب اینم از روایت هفتم. و اما روایت هشتم، روایت هشتم علی ابن محمد ابن عبدالله، ببینیم وقت داریم یا نه. خب
24 دقیقه شده، 25 دقیقه ظاهرن برای این جلسه کافی باشه. بله روایت هم نسبتا، البته چیز روایتش این مقداری حالت داستان مانند داره، ولی خب نکاتی داره که باید درش تذکر داده بشه، باشد برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.